نوشتن نداشتن. خب چون فکر کن شما برای نوشتن بعد میخود چکش ور میداشتی، تازه میرفتی یه دیوار دست نخورده ای صافی پیدا میکردی تا بعدش بتونی مکنونات قلبی تو اونجا یه جوری بنویسی تو سنگ بتراشی. بعد حالا مشکل اینه فقط مکنونات قلبی نبوده که، آقا شما تصور کن آقای خانواده میخواسته بره خرید، مثلا خرید که نه شکار، مثلا خانوم یا عالمه میخواسته مثلا چیز کنه دیگه، لیست خرید که نه همون شکار مثلا بده به آقای، مثلا 3 تا ماموت میخواسته، 2 تا گوزن قطبی، 2 کیلو چربی دنده نهنگ، 4-5 تا مرغ و خروس اولیه میخواسته واسه بچه‌ها سوپ درست کنه، بچه‌ها سرما خوردن تو غار افتادن، سر راهش هم 2-3 تا شاخه درخت معطر میکنده واسه عطر و بوی غذا. خب این بنده خدا مرد اولیه از تو غار میاد بیرون، بعد این همه اردای خانم کجا بنویسه یا تو یادش نره؟ اصلا آدمای اولیه از خونه که میخواستن برن بیرون لیست خرید که نه، همون لیست شکارشون آقا چجوری تهیه میکردن؟ حالا اگه یه تخت سنگ صافی چیزی پیدا میکردن و با میخ و سیخ روش مینوشتن، اینا حالا باشه مینوشتن، چجوری حملش میکردن؟ اینا سوالاییه که مورخین متاسفانه نتونستن براش جواب درستی پیدا کنن، ولی ما حدس میزنیم همین این چیزا بود که مرد اولیه رو به سطوح آورد و بالاخره در یه روز سرد پاییزی دم غروب تصمیم گرفت که دیگه به غارش برنگرده و بره یه غار و یه زن اولیه جدید پیدا کنه. بیا دیدی؟ باز بگو نگارش مسئله کم اهمیتیه موضوع این هفتمونه. بیا آقا بابا عامل طلاق مردان و زنان اولیه بوده موقع تو غار نشینی نگارش، کم علکی نیست که. حالا بیا بیا حالا یه دفعه این وسط آقا ول کن دستش، چرا دست زشت زایست بده بچه نشسته داره پای رادیو؟ آقا حالا کاری نداریم، زمان گذشت 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 گذشت، مشکل کاغذ و قلم و این حرفا تموم شد، حل شد، رسیدیم به زمان حال. در دوره زمان حال آدم ها به دو دسته تقسیم شدن، یکی این دسته یکی این دست، نه یعنی یکی اونایی که وقتی چیزی رو می نوشتن انگار داشتن یه جایی رو خط خطی می کردن و اعصاب خودشون راحت و اعصاب بقیه رو ناراحت می کردن، یکی هم اونایی که به طرز عجیبی خوش خط و خوش نویس بودن، لاکردارای لامصب. آقا به طور کلی هر چقدر که اون دسته اول رو اعصابن و با خط خوردگیایی که به عنوان کلمه و جمله و اینا مثلا فکر میکنن رو کاغذ دارن مینویسن دیگران رو دیوانه و روانی میکنن، مثل همین نویسنده ما سعید، دسته دوم هم که خب خیلی نایس و ملوس مینویسن، آدم فکر میکنه مثلا به جای رفیقش داره با میرزا رضای خوشنویس معاشرت میکنه، اونا هم رو اعصابن دیگه. آدم اینقدر خوش خط مسخره والا. حالا منتها حالا باشه اگه نخوایم حالا بدجنسانه و مثلا خیلی حسادت آمیز بریم جلو، بعد بگیم خب این دسته دوم یعنی خوش خطا با چیزایی که برام مینویسن، حالا آدم خوب میکنن دیگه، چون طبیعتا همه آدمای مثلا نرمال و واقعی وقتی از دیدن یه خط خوش وزین زیبای پرپیچ و خم حسادتاشونو کردن و به صاحب خط تو دلشون یه چهار تا لیچار گفتن و اینا، دیگه بالاخره به حالت عادی برگشته، همه تلاششون رو میکنن تا از اون خط زیبا لذت ببرن دیگه. متاسفانه متاسفانه
والا من که خودم همیشه سرآمد خوشخطی و خوشسلیقگی در امر نگارش بودم، ولی به نظرم آدمای بدخطم به چند دسته تقسیم میشن. آخه یه سری بدخطا درسته که زشت و کج و کله مینویسن، ولی خانم مینویسن و آدم سرگیجه نمیگیره از خوندن نوشته هاشون. اما بعضی از بدخطا هم هستن که وای 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 یه جوری مینویسن که آدم سردرد میگیره از خوندن متناشون. اینا رو به نظرم باید یه جوری از دست خوندن نوشته هاشون فرار کرد، چون آدمو خول میکنن. بیشتر از همه البته من نگران اینایی هستم که تو داروخانه ها مجبورن نسخه های بعضی از این دکترها رو بخونن. به نظر من که اینا باید سختی کار بگیرن والا به خدا.
قلم خوشدست و روان و قدرتمندم رو در دست گرفتی و انشای خود رو با موضوع درباره نگارش هرچه می دانید بنویسید آغاز می نمایم. به نظر ما نگارش خیلی مسئله مهمی است و آدمی که نتواند نگارش کند در این دوره و زمانه خیلی آدم زایی است و آدم خیلی از فرصتهایش را با ننگاریدن از دست می دهد. مثلا ما خودمون که نگارنده خیلی قابلی هستیم، میتوانیم با قدرت نگاریدن خودمون به دیگران کمک کنیم و مشکلات آنها رو حل نماییم و گویی هم در حین کمک کردن اندکی شیطانی کرده خوش بگذرانیم. مثلا چند وقت پیش آقا احد که از کسبه زحمت کش بی سواد محل ما می باشد از ما خواست با توجه به سواد و معلومات بالایی که داریم برایش روی کاغذ بزرگ بنویسیم گوسفند زنده موجود است. تا ایشان آن را در دست گرفته کنار خیابان به ماشین ها نشان دهد تا گوسفندهایش را بفروشد. منتها ما روی کاغذ با خط بسیار بسیار خوشی نوشتیم من گوسفند هستم. ما فکر میکردیم که با این کارمان مردم حسابی به آهد میخندن و ما هم حسابی به او میخندیم. منتها بعدن متوجه شدیم که مردم فکر کرده بودن این یک ترفند تبلیغاتی جدید است و متاسفانه تمام گوسفندهای آقا احد را آقا اجازه با بالاترین قیمت خریده بودن و آقا احد پولدار شد و پولهایش به خارج رفت و الان در خارج از کشور شبکه احد تیوی را انداخته و برای آزادی میهن عزیزمون تلاش وافر نموده. وسطش یک مقداری حجم دهنده و افزایش دهنده و قدرت دهنده و اینا هم میفروشد. آقا ببخشید. مادر عزیزم و خودش را یک نویسنده تمام عیار دانسته و مدعی است که چنین چندین جلد کتاب چاپ نشده دارد، ولی هر چقدر ما فرزند نوباوه از ایشان خواهش کردیم یک صفحه از اون کتابهایی را که نوشته بدهد ما بخوانیم نداد و در توضیح گفت که ارشاد اجازه انتشار به نوشته هایش را نمیدهد و قلم وی از این همه سانسور و نظارت قبل از چوب خسته شده است. ولی مادر عزیز اهل نگارشمان به ما گفتند که موضوع کتابهایشان درباره رافای کشتن یک شوهر بیمسئولیت و یا مثلا مقالاتی درباره خوراندن مرگ موش به همسر و نتایج آماری آن می باشد. باشه آقا الان تمام شدی نگاره شدی. پدر عزیز ما خیلی وقتها که در خانه بیکار و علاف افتاده است شروع به خطاطی می نماید و گویی که ما بعد از انجام تکالیفمان پیش ایشان می رویم می بینیم که ایشان به زبانی تو مایه چینی مایل به آفریقایی اینا یک سری چیزهایی نوشته و به حساب خودش دارد در زمینه خوشنویسی ایرانی نوآوری می کند و دوباره یک خط جدید طراحی کرده و نام آن هم با الهام از خط نستعلیق گذاشته است. نست پدر قرد خیلی سخت رو قابلش. خواهر گرامی ما هم که معتقد است که قدیمه ها که پسر همسایه برای دخترهای محله نامه می نوشتند دست خط مسئله مهمی بوده و آدم می توانه سر به راه بودن و معتاد نبودن و اهل زندگی بودن و درک متقابل داشتن پسره را از نامش متوجه شود، ولی الان که آدم با یه دور توی واتساپ و وایبر و لاین گشتن می تواند همه چیز در همه جور بالا و پایینش را پیدا کند، دیگر این مسائل چیپ شده است. و در این لحظه هم ایشان از ما خواست از اتاقش برویم بیرون چون اون شماره 912 رونده داشت پی ام میداد. در پایان نتیجه میگیریم آدم باید به جای دستخط خوب یک جو شانس داشته باشد تا مثل احد به خارج رفته فرار مغصوب شود و گیر چنین خانواده نگارش ناپذیری نیفتد. نقطه اجازه تم شد.
سلام فرشید، ما اومدیم تو کاپشاپ در مورد یه معامله ملکی خیلی مهم صحبت کنیم. خوب. ولی از وقتی که اومدیم اینجا فقط داریم در مورد تو صحبت میکنیم. تو چی کار کردی با ما فرشید؟ سعید هستم، دوست پسر مهشید از کرج.
مهشید هستم، دوست دختر سعید از کرج، یه کرد قیوم. شیرین هستم، دختر خاله مهشید از تهران.
قربونت.
به 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 شما با دوست دخترتون با دختر خالش میریم بیرون؟ دختر دایی بود، دختر خالش بود، دوست پسر و دختر خالش کجا بود؟ چهارتایی نمیریم؟ بیشتر خوش میگذره چهارتایی بریم. حالا دفعه دوست پسرتون هم ببریم بخورد. تنها نباشیم. اون من سامی ترکیده از خنده، من نمیدونم چرا. من چیه؟ میخواستی مثلا تو به عنوان دوست پسرمون دختره میرفتی تو کافی شو برو؟ چرا میخندی پس؟ چرا میخندی آقا جان؟ چرا میخوام میخندی؟ من اینجا من پوخ یه دفعه میذارم زیر خنده، من نمیتونم حرف بزنم. تینا اجازه بده موزیکو بیا پایین نخند انقدر. تینا تو فیسبوک گفته وقتی هر نوشته‌ای با قلم روی کاغذ نوشته میشه، حس نویسنده رو خیلی راحت‌تر میتونه انتقال بده تا اینکه با این وسایل امروزی فقط تایپ بشه. این خانم تینا کسیه که همین چند روز پیش اتفاقا یک نامه دست نویس برای من نوشت و فرستاده با یک کارت خیلی خوشگل، که هم نامه رو هم کارت رو اتفاقا زدم روی دیوار چسبوندم که نگاش کنم. خیلیاتون لطف کردین و تا حالا این زحمت رو کشیدین و با دست نویس، یعنی با نامه دست نویس و کارت دست نویس برامون چیزایی فرستادین که واقعا میچسبه، واقعا یه جور دیگه است دیگه، چون انقدر تو فیسبوک و ایمیل و اس ام اس و نمیدونم جای مختلف این شکلی پیام خونده میشه دیده میشه، یه وقتایی یه دفعه این چیزی که روی کاغذ، یعنی اون حس و حالی که قلم روی کاغذ داره، واقعا آدمو میبره به اون گذشته و به قدیما و اینا. حالا کاری نداریم، دم شما گرم خانم تینا شهرتی، دستون درد نکنه. اینجوری خواستم بگم که البته رسید به دست ما کارتتون و نامتون. عباس گفته ایشالله که همیشه اسب قلم خود را در صحرای سفید کاغذ پیتیکو پیتیکو بتازانید و لذت ببریم. حاله گفته تو این عصر جدید نوشته هامون هم موبایلی شده و تایپی، دیگه کسی با قلم کاری نداره. بهارم گفته فقط خدا پدر کسی که دستگاه تایپ آفرید بیامرزه، چون خط منو کسی نمیتونه بخونه، همیشه تو دانشگاه نمره هم خوب نمیشد چون استادام حوصله خوندن نداشتن. کم و بیش میدونید بعد از اینکه وزرای خارجه ایران و آمریکا با هم یه پیاده روی کوتاه مدت توی خیابونای ژنو انجام دادن، دلواپسان کشور و همراهی صدا و سیما و نشریاتی مثل کیهان و جوان و نوهده و وطن امروز یه جوری با این پیاده روی مخالفت کردن، آدم اولش فکر میکرد اینا کلا با پیاده روی مشکل دارن، چون اصلا پیاده روی هرون بوده تا حالا ما خبر نداشتی. منتها بعدن فهمیدیم نه بابا، پیاده روی با وزیر خارجه شیطان بزرگ مشکل داره، نه هر پیاده روی. خلاصه اینقدر زدن و کوبیدن و گفتن تا امروز بالاخره شیخ حسن روحانی هم تو سخنرانی که داشت صداش در اومد و با اشاره به ایرادهای بنی اسرائیلی عزیزان گفتش که
حالا ممکن یکی ایراد بگیره بگه آقا تون را رفت، کن را رفت، یکی کتش کج بود، یکی نمیدونم عینکش چجوری بود، اینا که حرف نشد که.
بله، بعد از این حرفا بود که شیخ حسن کلی داغ کرد و یه حمله حسابی هم کرد به زیر یخم مخالفین مذاکرات و اینطوری گفت
اونوریا دارن برای جمع خودشون کف میزنن، این باری ها منو چیکار میکنن؟ گاهی برای اون طرفی کف میزنن. بعد میگن برای چی برای اون طرفی کف میزنی تو مرد حساب؟ میگه انتقاد چیز خوبیست، ای خدا عقل سالم بده به بدن سالم.
این در حالی بود که هفته پیش همونطور که خودمونم پخش کردیم صدای حاج آقا رسایی رو تو مجلسشون اعلام کرده بودن که ما بعد از این پیاده روی اگه بریم بمیریم هم کمه. الان هم که شیخ حسن ایشون و دوستانشون رو با بیعقلی محکوم کردن، بنابراین میشه گفت این پیاده رویه همچی کم دستاوردی هم نبوده ها. اعلام آمادگی حاج آقا رسایی برای خودکشی و اعلام بیعقلی ایشون و دوستان توسط رئیس جمهور مملکت، خدایش به نظر ما که دستاورد کمی نیست. البته شیخ حسن در ادامه حرفاش به مخالفین گفت که از نظر ایشون چیا انتقاد نیست.
انتقاد که معنیش هو کردن نیست، انتقاد که معنیش تهمت نیست، انتقاد که معناش تخریب نیست.
بله، خلاصه شیخ حسن جان ظاهرا نمیدونه که برادرها و خواهرای اون طرفی نظام از ایشون خیلی خوبتر معنی اینجور چیزا رو میدونن. منتها یه چیز دیگه ای رو که خیلی خوبتر تر میدونن اینه که فتیله رو کی باید کشید پایین، کی باید کشید بالا. مثلا در دوره عثمان محمود با اون همه شاهکارهایی که در تمام عرصه‌ها به هر حال خلق میشد اینا، کشیدن پایین همگی فتیله رو. ولی خب الان بالاخره دور از دستشون به هر حال دوره به هر حال میدونی، بعد یه جورایی میدونی برادر و خواهرای مجلسی به این فکر میکنن که سال دیگه انتخابات مجلسه، احتمالاً اوضاع رای مهیاشون هم خیلی جالب نیست، بنابراین دارن همه تلاششون میکنن این کرسی نمایندگی از دست دادن یه وقت تو سپاهی بسیجی بیت رهبری جای یه کرسی چپتر برای خودشون دست بکنن دیگه، از دستشون در نره. ای بابا آدم باید خودش عاقل باشه. خوب سلام علیکم کامران ملک مطیعی.
و علیکم السلام فرشید منافی.
صدات هم که گرفته، سرما خوردی؟
از تو گرفتم دیگه.
من به خدا سعی میکنم دور بشم از این میکروفون، خیلی نزدیک نمیشم. این سامی هی
خب میدونم راه دوره، الان تکنولوژی هم زیاد پیشرفت نکرد، یه دو هفته طول کشید تا به من رسید.
آخ راست میگه، اول فریبرز گرفت فکر کنم، بعد تو گرفت. فریبرز نزدیک آخه، همین آلمان همین بغله. خب چه خبره کامران؟
والا عرضم به حضورتون که از حدودای ساعت 7 به وقت ایران افتتاحیه 33مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر تو برج میلاد تهران در حال برگزاریه و از فردا این جشنواره رسما شروع به کار میکنه. فیلمای قول، من میخوام شاه بشم، ناهید، ارغوان، فیلم دخترونه سنگار، بوفالو، سیب هم برای تو فردا توی برج میلاد برای اهالی رسانه و مطبوعات به نمایش در میاد. اما همونجوری که قول داده بودیم توی این ایام تا جایی که ممکنه فیلم‌های شرکت کننده رو معرفی می‌کنیم. یکی از این فیلم‌ها فرشید جان آخرین ساخته نیکی کریمی به نام شیفت شب که به غیر از خود نیکی کریمی، محمد رضا فروتن، لیلا زاره، امیر آقایی، حسین پاتیل و اکبر رحمتی بازیگرای اصلی این فیلم هستن. اگه موافق باشی صدای صحنه‌ای از فیلم با هم بشنویم.
بشنویم.
برای سابقه خودکشی داشته؟
خودکشی نه بابا، خودکشی زیمه تا دو روز پیش با جوزمانش خوب بود.
فراد گفتن آژانس کار میکنه؟
بله به من گفتن.
خیلی هم عالی. بله کار میکرد البته، تا 20 روز پیش اینجا کار میکرد.
پس الان کجاست؟
میگه خانومشه دیگه، نمیدونی؟
یه بار دیگه زاسی همونه چون بزنی دندانت میرزم تو دهنیت.
صدای بخشی از فیلم شیفت شب به کارگردانی نیکی کریمی رو شنیدیم. کامران، فیلم محمد رسول الله مجید مجیدی امشب یعنی تو افتتاحیه نمایش داده شد یا میشه؟
نه قرار بود نمایش داده بشه، گفتن نمایش داده نمیشه. تو خبرها اومده بود مدیران جشنواره اعلام کردن احتمالاً توی اختتامیه به نمایش در میاد. قرار الگوی سینمای آینده ایران باشه. درست. اما قبل از خدافظی بذار یه خبر کنسرتی هم بگم و رفع زحمت کنم. مردم خوب اهواز میتونن روزای 13 و 14 تو سینما هلال این شهر شاهد کنسرت رضا صادقی که خودش هم جنوبیه باشن. رضا صادقی به همراه گروه سیاه‌پوشان خودش تو این دو شب 4 سانس اجرای برنامه داره.
خب ممنونم ازت کامران عزیز، باهات خدافظی میکنیم و تا فردا باهات خدافظی میکنم. اهوازیان میتونن برن کنسرت رضا صادقی رو ببینن و امیدوارم تا اون موقع هواتون هم پاک شده باشه. خیلی مثل که هواش کثیف بوده این چند روز.
آره رضا صادقی با ماسک نخونه خیلی جذاب.
تا فردا.
تا فردا خدا نگهدار. عاشق لنگ و کپر و بی‌حس و واسه گلگران شفت خار بشته رسید گوشتون سیان دلم سفید دختانو چو کنم نجی دنیا مثل مای نبی شفت خار بشته رسید گوشتون سیان دلم سفید دختانو چو کنم نجی دنیا مثل مای نبی صدای جب یا ساد و خود و دل جسد خاک و دلم صدای جفتی ساز و خورد و دل کسر این خاک و دلم چاگه زنان بی کنگ زنان یک دل و جن اگر کنم ای بای دل ای بای با دلم جانی دل مشکن دو دلم ای بای دل ای بای با دلم جانی دل مشکن دو دلم
با سلام، 21 شنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. تعطیل شدن مدارس استان خوزستان در اثر آلودگی هوا و ابراز دلتنگی دانش آموزان سایر شهرها برای آلودگی هوا و تعطیلی‌های ناشی از آن، اعلام نظر مدیر برنامه ملی سرطان وزارت بهداشت مبنی بر سیگاری بودن 10% از ایرانی ها و توصیه فعالان عرصه پوک به ایشان که داشت نخی کشای چند تا پوک زنا حساب کنی فقط 10% سیگاری نیست.